امروز مهمان بسیار عزیزی داریم و من خیلی خوشحال و خوشبختم که در محضرشون هستم. حاجی میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استالی و همه مخاطبان ارجمند، همکاران عزیزتون، هم عید غدیر و این ایام رو تبریک میگم، هم میلاد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو که امروز هست تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید، خوشحالیم خدمتون هستیم. بعد مدت ها دیدار تازه شد، دلتنگ بودیم و مشتاق دیدار و حالا الحمدلله این توفیق رو داریم، قدم بر چشم ما گذاشتید. خدمت بزرگواری، سلامت باشید. خدمت حاجی تراشیون هم با دل و جان سلام میکنم. ما جلسه گذشته در این فصل از ایشون خداحافظی کردیم و امیدواریم که به زودی مجددا توفیق درک محضر ایشون رو داشته باشیم. در هر کجا که هستن براشون آرزوی سلامتی و توفیق و تندرستی میکنیم. ببینیم حاجی میرباقری برای ما چی برمغان آوردند و بناس چه نکاتی رو بشنویم. حاجی دیروز و پریروز و این ایام اساساً که متعلق به امیرالمومنین، خیلی ایام جز ایام الله دیگه به معنای واقعی کلمه، در غدیر چه اتفاقی افتاد و چه مسئولیت و چه باری روی دوش تک تک ما قرار گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عداءهم، اللهم كل وليك لرجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بی تردید یک اتفاق خیلی عظیمی در غدیر افتاده و یک تکلیف بسیار سنگینی که رو دوش نبی اکرم بوده که کاملا از آیات قرآن استفاده میشه، این بار خیلی بار سنگینی بوده، حضرت به انجام رسوندن. یه موقعی در ترجمه سوره علم نشره در همین برنامه عرض کردم که خدای متعال دو تا از این در این سوره استفاده میشه، دو تا تکلیف سنگین رو دوش حضرت گذاشته. یکی تکلیف نبوت بوده که باید حقیقت نبوت به نحو تمام با حضرت در عالم تنزل پیدا میکرده و به ختم نبوت میرسیدیم. این بار سنگین رو قرآن میفرماید ما شما رو کمک کردیم، سنگینیش رو از دوشتون برداشتیم و به توفیق و با تمام خصوصیات انجام دادید این کار رو. بعد می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظهرک و رفعنا لک ذکرک. ما سنگینی بار رو از دوش شما برداشتیم، بار سنگینه ولی سبک شد بر شما با شرح صد، فان مع العسر
یسر.
بعد یه تکلیف دیگر است به همین وزان رو گویا میخوان رو دوش حضرت بگذارن، ان مع العسر
یسر
و اضافه رخت فنسد و الارب بکرد فرغب، که در روایت معصومین علیه السلام آمده که فرمودن این تکلیف تکلیفه به گشودن باب ولایت و قدیره. باب نبوت رو گشودید، این باب امامت و ولایت هم باید به روی عالم باز کنید و این تکلیف هم باز با آسانی همراه خواهد شد. فانما العسر یسر، بنابراین اضافه رخت
فنسد،
وقتی اون کار رو انجام دادید فنسد. این فنسب به معنی فعنسب نیست دا که نسب کن که بعضی از کنم مفسرین بهش اشکال کردن، نه، فنسب یعنی پوزو، این رنج رو هموار کن بر خودت. اون رنج چیه؟ نسب امیرالمومنین، اضافه فرخت فنسب به علاقه بکفر. بنابراین پیداست این تکلیف بسیار سنگین بوده رو دوش حضرت، به امان و اندازه خود بار نبوت رو دوش حضرت سنگینی داشته. لذا در روایت ملاحظه کردید، روایت در اعمالی صدوق هست که حضرت معراج رفتن تقریبا 7-8 روز، از همین حدیث استفاده میشه، قریب 8 روز قبل از غدیر حضرت معراج داشتن که میدونید حضرت 120 معراج تقریبا داشت. بله. و در این معراج به اون نقطه رسیدن که از بحر نور عبور کردند و از حجاب عبور کردند و خلوت با خدای متعال، که جبرئیل هم دیگه اونجا حضور نداشتن، خدای متعال اول حضرت رو مدح کردن که من انل محمود، من محمودم، اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، هر کی به تو پیوند بخوره من به او پیوند میخورم، هر کی از تو جدا بشه او ساقط میشه. بعد فرمودن من شما رو گرامی داشتم برای انبیا، همه انبیا وصی معین کردم، برای شما امیرالمومنین رو برید اینو ابلاغ کنید. حضرت از معراج که برگشتن مترصد بودن، در این نقدار 6 روز که گذشت این آیه نازل شد، و لعلک تارکم بعد ما یوحا الیک، ممکنه اگر انجام نشه منتهی بشه به ترک بعضی از اون مأموریت های شما. حضرت مترصد فرصت بودن قطعا، حضرت که این تکلیف رو انجام میدادن. 2 روز بعد این آیه نازل شد که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. از این حدیث استفاده میشه به واسطه 8 روز. حضرت دیگه همه سختی ها رو به جان خودشون خریدن، با همه مخاطراتی که حضرت میدیدن و محتمل بود که از سوی جبهه نفاق اتفاق بیفته، مأموریت رو به انجام رسونن. اتفاقا خدا متعال با موفقیت تمام این کار رو به انجام رسون دیگه، یعنی در صحنه قدیر میدونید هیچ اتفاق بدی نیفتاده، با اینکه همه این منافقین تدبیرشون این بود که این اتفاق نیفته، ولی واقع شد دیگه. الله یعصمک که من الناس. بنابراین یه تکلیف بسیار سختی بود رو دوش نبی اکرم. حالا اون تکلیف چی بود؟ چه اتفاقی میخواست بیفته؟ ببینید مقامات امیرالمؤمنین به تعبیری که بعضی بزرگان به سست امام دارن قبل از قدیر هم بوده، اینجور نیست که حالا مقاماتی برای حضرت محقق شده. اون چه اتفاق افتاده حالا به تعبیری که مثلا از امام دادن دارن، این همه حاکمیت سیاسی بوده، یعنی مأموریت به سرپرستی یک امت و ساخت یک امت به از امیر داده شده و اجرای توحید از ظاهر تا باطن این امت، یعنی توحید رو باید محقق کنن،
استمرار حاکمیت توحید.
بله، یعنی حضرت مأموریت پیدا کردن، حق حاکمیت پیدا کردن، همون اولویت الست اولا و انفسکم،
بله
الست اولا بکن من انفسکم من کنت مولا فعاز علی و مولا. این امری که محقق شد در واقع مأموریت حضرت برای اقامه توحید در جامعه، سرپرستی جامعه، اجرای توحید از ظاهر تا باطن جامعه بود که همه شؤون جامعه آهنگ توحید و سبقت الله پیدا کنه. این مأموریت حضرت بود و اونی که در قدیر اتفاق افتاده این امر حتما بوده. ولی یک نکته سومی هم هست که حالا شاید به همین برگرده، اون است که ببینید وجود مقدس امیرالمؤمنین تمام مراتب قرآن در وجودشون تنزل پیدا کرده، درسته، علیم مع القرآن و القرآن مع علیین، و تمام درجات بهش در وجودشون محقق شده. این آیه رو روایت ما همینجوری معنا میکنه، هم درجات للمؤمنین، که درجات بهش به اندازه درجات تحمل ولایت. بنابراین در وجود مقدس امیرالمؤمنین تمام درجات بهش، تمام مقامات قرآن، تمام درجات حیات طیبه، نور و امثال اینها تنزل پیدا کرده و وادی نور با حضرت در عالم ما نازل شده، وادی علم، حیات طیبه. ولی مسئله این است که این که این وادی تنزل پیدا کرده غیر از این است که باب و دربش به سوی ما گشوده شده باشه و ما امکان ورود به بهشت یا سیر با درجات قرآن رو داشته باشیم. درسته بود انا مدینه العلم و علی بابا، هم این مدینه نازل شده، نبی اکرم آمدن، هم باب این مدینه و اون دربی که به سوی این مدینه است در عالم ما نازل شد، اما غیر از گشودن این در است، در قدیم این در گشوده شد و امکان این که مردم، امت با امیرالمومنین به نبی اکرم برسن و سیر با نبی اکرم داشتن فراهم شد. بنابراین یه اتفاق بسیار مهمی افتاده، اون چه از ناحیه نبی اکرم بعد اتفاق می افتاد واقع شد، تکلیف تمامه دیگه، امکان رفتن به درجات، ورود به بهشت و سیر در درجات بهشت برای امت فراهم شد.
بعد از پیامبر، پیامبر اگر به مثابه شهری ببینیم، امیرالمؤمنین در این شهره.
بله، یعنی همزمان نبی اکرم هم همینطوره،
از قدیر وارد نشی به اون نمیرسی،
اصلا ممکن نیست. بعد طول بیوت من عوابا، کسی میخواد به بیت نبوت نبی اکرم برسه، به اون قرآنی که نبی اکرم آوردن برسه، بعد از این در وارد بشه. انا دار الحکمه و علیون باب. این باب گشوده شد، ببینید در قدیر، این خیلی اتفاق مهمی بود. یه موقعی ما تو عالم عرض هستیم، اصلا امکان این که وارد وادی نور بشیم نیست، اینجا ما دیگه مسئولیتی نداریم. ولی اگر درهای بهشت هم گشوده شد، درهای وادی نور هم گشوده شد، درهای وادی هدایت هم گشوده شد، ما دیگه مسئولیم، خودمون هستیم که باید انتخاب کنیم یا بریم تو وادی زلال یا وادی هدایت، وادی نور یا ظلمت، بهشت یا جهنم. درهای بهشت در قدیر به سوی امت گشوده شد. به دست کی؟ به دست وجود مقدس نبی اکرم. اون دربی که قبلا گشوده نشد، الیوم اکملت لکم دینکم. لذا مأموریت نبی اکرم تو این زمینه تمام شد. حضرت فرمودن اللهم قد بلغت، همه هم شهادت دادن که حضرت کار رو تمام کرده، حجت رو تمام کردن حضرت. حالا مضمون زیارت قدری همینه دیگه، حجت تمام شد. ما هستیم که دیگه باید انتخاب کنیم، یا این وادی رو یا وادی مقابل رو. لذا خدا امتعال بعد از قدیر و آیه اکمال میفهمد الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون. دیگه کفار از دین شما مایوس شدن، دیگه شما از اونها نگران نباشید. فلا تخشون بخشونه، ولی نگران نباشید. چرا؟ به خاطر اینکه من بعد از این وقتی همه درها گشوده شد سختگیری میکنم. اگر این نعمت رو شکر کردید لعزیدن نکن، شکر نکردید من سفره را از جلو شما جمع میکنم، فرش از زیر پای شما میکشم. دیگه نگران من باشید. ببینید بخاطر این نگرانی چیه؟ ببینید
نگران من باشید یعنی با من طرفی؟
بله، یعنی بعد از این واقعی که اتفاق، قبل از این شما هنوز مکلف نبودید چون درها گشوده نشده بود، امکان بهره مندی.
حالا حجت براتون تمام شد.
بله، حجت تمام شد، درها گشوده شد، خودتون هستید که باید این
انتخاب کنید برید یا نه
و سیر در بهشت و درجات بهشت داشته باشید. این اون چیزیست که اتفاق افتاده. بعد از این ما دیگه مسئولیتمون چیه؟ چرا فلا تخشوهم وخشونه؟ چرا بعد از خدا پروا کنیم؟ نکتهش اینه که ببینید قبل از این باب علم گشوده نشده بود. وقتی باب علم گشوده نشده، به تعبیر روایات ما اگه به سوی اون علم‌های مشوب و آمیخته با خطا و غلط بریم، مکلف نیستیم، معذوریم، مکلف نیستیم. اینجور نیست که حجت بر ما تمام شده باشه. ولی وقتی باب علم ناب و خالص گشوده شد، باب معرفت گشوده شد، باب توحید گشوده شد، دیگه ما معذور نیستیم اگه این راه رو نرفتیم. عنایت کردید؟ نهای معناش همینه دیگه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آدمی که نمیدونه باید بره سراغ اهل ذکر. نه، سراغ اهل ذکر. مهمش اینه از کی بپرسد. ببینید
از کی بپرسش مهمه.
اگه اهل ذکر نباشن، آدم سراغ دیگران هم بره اشکالی نداره. کسانی که به تعبیر اون حدیثی که موقع تقدیم کردیم علمشون علم مشوبه دیگه، علم کدره، یمسون السماد یمسون الثماد و یدعون النهر العظیم. آدم اگر نهر عظیم رو رها کنه بره سراغ اون برکه های آلوده اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نهر عظیمی نیست. ولی وقتی نهر عظیم جاری شد، دریا جاری شد، دیگه رمق نداره بره دیگه. بنابراین مسئولیت ما اینه، ما دیگه نباید بریم سراغ دیگران، از دیگران بپرسیم.
فسألو اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون. بنابراین ما اگر اهل ذکر نباشن، اگر اون نهر عظیم نباشه، موقع این روایت خوندم حضرت فرمودن مردم نهر عظیم رها کردن رفتن سراغ آب‌های آلوده، بعد حضرت فرمودن نهر عظیم وجود مقدس نبی اکرم، تمام اسرار انبیا در وجود ایشون خلاصه میشه، بعدم در امیرالمومنین. پس ببینید وقتی این باب گشوده شد، ما معذور نیستیم که دنبال این باب نریم. و شیطان کارش همینه، تمام تلاشش اینه که ما را از این نعمتی که در قدیر به سوی ما گشوده شد این باب جدا کن. یه موقع سوره تکاثر رو همینجا ترجمه کردم دیگه، که الهاکم التکاثر، اون محیط لهو و الها و قفلتی که شیطان ایجاد میکنه، بنی عباس و بنی امیه و دیگران ایجاد میکنن، یه محیط لهو و قفلتی است برای اینکه ما رو از چی مشغول کنن؟ ما رو از اون نعیمی که در پایان سوره هست، لا تسألون یوم اذن
عن النعیم،
برای اینکه ما رو از بهش ببرن تو وادی جهنم. چون در همین آیه هست دیگه که الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، این الها و قفلت تا هنگام مرگم هست، رها نمیکنه. طرح شیطان در تمام لحظات عمر ما از طفولیت تا کهنسالی با ما هست، اشکال مختلف داره تا ما رو برسونه به زرتم المقابر. درست؟ کلا لو تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون نجه. اینجوری نیست که شما بعد برای به لهو و لعب مشغول میشدید. حالا خواهید فهمید، پرده ها کنار میره، یه پرده موقع مرگ، یه پرده موقع قیامت. بعد میفهمید که اگر اهل علم یقین بودید، میدیدید که این وادی الها وادی جهنمه.
چه کلاه بزرگی سر
شما رو بردن تو وادی جهنم دیگه. این وادی الها و تکاثری که شیطان درست میکنه، غفلتی که ایجاد میکنه، ما رو به دنبال جمع کردن این حطام دنیا میفرسته از قدرتش، ثروتش، شهواتش، و ما رو غافل میکنه. این وادی وادی جهنمه،
غافل از ولایت.
بعد ثم لتسألون، میپرسیم. حالا که شما که اهل علم یقین نیستید، نمیبینید تو دنیا چه بر سرتون اومده، ولی تو قیامت که پرده ها میره کنار، ثم لترون نهاین الیقین، میبینید که این وادی وادی جهنم بود، ثم لتسالون، بعد ازتون سوال میشه از اون نعیم. پس ببینید قدیر اون نعیمه. ما وقتی این نعمت اومد دیگه مسئولیم، دیگه معذور نیستیم به الها و تکاسر و غفلت و اینها عمرمونو بگذرونیم. و تمام طرح دشمن هم همینه، و ما معذور نیستیم با طرح دشمن راه بریم. اگر نبود امیرالمؤمنین، با شیطان راه رفتن تو عالم مسئولیتی نداشت. خب چه کار می‌خواستیم بکنیم؟ نمیتونستیم، راه دیگه ای نبود. اگر نعیمی نبود وارد جهنم شدن مشکل نبود، ولی روز قیامت ما میگن حالا که درهای بهش باز شده بود شما چرا جهنم رفتید؟ این همون بخشاون است. حالا تخشاون بخشاون عنایت کردید. اونی که ما بعد ازش نگران باشیم این هست که مبادا بعد از آمدن امیرالمؤمنین ما با دیگران در عالم راه بریم.
سوال داخل پرانتز بپرسم حالا.
بله.
علی که اینقدر دوست داشتنیه آقای میرباقری، چرا بعضیا سختشون دوستش داشته باشن یا تحمل بکنن ولایتش رو؟
دلیلش یه چیز بیشتر نیست و اون این است که در روایه روایت براتون بخون تقدیم کنم. در یه روایتی از مضمونش اینه که خدا متعال وقتی بهش رو آفرید به ملائکه این بهشت رو نشون داد. از ملائکه پرسید به نظر شما مردم این بهشت رو انتخاب میکنن؟ گفتن همه پیداست، هیچ عاقل این بهشت رو رها نمیکنه. خدا متعال این بهشت رو در پوشش سختی ها قرار داد. اون گردنه هایی که آدم بعد عبور کنه تا به این بهشت سخته. برسه، اون گردنه ها رو نشون دادن ملائکه، گفتن نه خیلی مشتری نداره این بهشت. جهنم آفرید، همه نگاه کردن و گفتن کسی انتخاب نمیکنه جهنم. او رو در پوشش خوشگذرانی ها و تعیش ها و عرض کنم شهوات قرار داد.
دیدن دیگه سرازیر
میشه، یه نگاهی کردن گفتن نه هم خیلی مشتری داره. ببینید حقیقت این است که این سر الهی است و رسیدن به اون سر اهل سر میخواد. باید انسان از یه گردنهای عبور کنه، درسته؟ و تمام مسئله همینه، همه امکانات برای عبور از گردن فراهمه. من گمان میکنم که اون چه در قدیر اتفاق افتاده همین است که موقع در سوره بلد شاید من عرض کردم خدمتتون که علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدین آن نجن فلق تعمل عقبه و ما ادراک ما عقبه فکو
عقبه.
از کردم این روایت
بله دقیقا خاطرم هست.
خدا متعال میفرماید که من به شما دوتا چشم نداده بودم، زبان و لسان نداده بودم، و شما از اون گردنهی که باید عبور کنید عبور نمیکردید، نکردید. پیداست یه امکاناتی به ما دادن که با این امکانات میشده از این گردنهای سخت عبور کنید. عرض کردم که علم نجعل له عینا تفسیر شده به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چشم هستی است دیگه، دیدبان هستی است، همه غیب عالم رو دیده و اخبار غیبم آورده. حالا یه موقعی این آقایی که همه اخبار غیب رو دیده لسان نداره که این اخبار به امت برسه. علم نجعل له عینا و لسانا
و شفتین،
لب و دهان، زبانی، لبهای گویای گذشته شده. فرمود این لسان امیرالمومنین، اگه این لسان الغیب نبود که خبر نبی اکرم بود، ما که دستمون به اخبار نبی اکرم نمیرسه. امیرمون اهل نجواست، اون اخبار غیبی دست حضرت امیره، درست؟ این لسان الغیبی است که اخبار نبی اکرم رو ما میرسونه. شاید یه معنای این که حضرت نبی عظیمن همینه که تمام خبری که در برای نبی اکرم آمده در وجود امیرالمومنینه و حضرت لسان اون خبره. انا مدینه العلم و علی بابها، یعنی همین انا مدینه الحکمه و علیون باباها، یعنی همین. یعنی ببینید ما اگر بخوایم به علم نبی اکرم برسیم، اون حقایقی که حضرت دیدن، اگر خدای متعال اون دو چشم بینا رو برای ما قرار نمیداد تو این عالم، نبی اکرم نبود که همه اسرار عالم رو دیده باشه. اگر اون اسراری که دیده شده بود با یه لسان گویایی به ما نمیرسید، ما مکلف نبودیم. اتفاقی که افتاده اینه نبی اکرم اون اخبار غیب رو در یک از کنم لسان گویایی به ما رسوندن. قدیر گشایش لسان امیرالمومنین به سوی عالم، اون نبعی که در امیرالمومنین، نبع نبی اکرم، همه اخبار نبی اکرم در وجود امیرالمومنین، کمان که قرآن در وجود امیرالمومنین، درسته؟
بله، بله.
این معناش نه اسرار نبی اکرم. این زبانی میخواد، اون زبانی که لسان گویای نبی اکرم است و میتونه همه رو به اون اسرار غیبی که حضرت دیده اند برسونه،
در قدیر پدید اومد.
حالا بعد از این شما بعد از اون گردن عبور کنید. با امیرالمومنین راه رفتن اقتحام در عقبه است. حدیثش رو خوندیم، فهمود عقبه از سوال کرد از حضرت آقا عقبه چیه، فهمود ولایت ماست.
سخت ولایت ما
همینطوره،
سخت
ان امرنا صعبون گرچه فان مع الاسر
یسرا.
یسرا
خب آخه به نظرم بستگی داره، مگه میشه ولایت ما
کسی که پرده هایش کسی که پرده های ابتلاعات رو کنار زده و باطن بلا رو میبینه، تمامش زیبایی و لذت و بهجت. ولی بعد از متن بلا عبور کنی، این موقعی عرض کردم که ما بخوایم به عاشورا برسیم بعد از متن بلا عبور کنیم تا به باطن ضیافت برسیم. باطنش ضیافته، قدیر اون ضیافت فوق العاده است که برای امت فراهم شده، ولی همراه با ابتلاعاته. ابتلاعاتش در سوره عنکبوت حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا بهم که 1400 سال درسته دیگه، دوران مجاهده است، دوران بله. از متن این واقعه که عبور کنیم، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، هم برای شخص گشایش میشه اگه با حضرت راه بره، هم برای امت گشایش میشه در ظهور و رجعت، اون وعده ها محقق میشه. ولی دشواری مسئله هم یک کلمه است.
گفت من از آن روز که نام علی آمد به لبم، هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم.
بله شنیدید که به حضرت گفت دوستتون دارم، حضرت هم درسته، شما جز محبین ما هستی، خودت آماده کن. وقتی حضرت وارد بلا میشن که مکرر عنایت فرمودین اینا دیگه که وجعلنا بعضکم لبعضن فتنه، بنا شد حضرت امیر بپذیرن این ابتلا، قبول کردن. وقتی قبول کردن، همراهان حضرت با حضرت وارد این وادی بلا شد. گرچه اصل بلا رو دوش حضرته، ولی اگر وارد شدید پرده ها کنار رفت، به باطن ضیافت میرسید، عنایت فرمودین. لذا حقیقتا جز اسرار الهی است اون چه در قدیر نازل شده و همه هم بهش نمیرسن. راه رسیدن اون بابی که با قدیر گشوده شد با یک ابتلاء سنگین همراه شد. لذا عرض کردم که وقتی کار تمام شد و با دیگری بیعت کردن، عباس و جناب عباس و ابو سفیان آوردن، ابو سفیان عباس را آوردن که بیا بریم به حضرت بگو شما ریش سفیدی میکنی، منم حزب دارم، همه رو میاریم دوباره به حضرت بیعت کنن. حضرت به عموشون فرمودن عمو جان خیال میکنی مسئله به این سادگی و حل و فصل میشه؟ با ریش سفیدی شما برمیگردن این امت. پس این آیه چی میشه؟ حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اون فتنه عظیمی که الان کوره داغیه دیگه، که همه امت باید وارد این کوره بشن، اونایی که از این کوره خارج میشن مؤمنین حقیقی هستن. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. خروجی این ابتلا اینه. لذا قدیر همراه با ابتلا سنگینه، ولی باب گشوده شده دیگه. این بخشاونه، یعنی همین بخشاونه، یعنی به دنبال قدیر اون فتنه هست.
جریان قدیر جریان قربال ما هست.
بله، جریان ساخت یک امت موحده، جریان ساخت یک امت مؤمن و ایمانیه، اجرا ایمان در ظاهر و باطن یک امته، ولی همینجا جدا میشن دیگه. وقتی از در بخوان حقیقت رو جاری کنن، مؤمن حقیقی و اون کسی که مدعی است هم جدا میشن، و این جدا شدن یک کوره سخت میخواد. خدای متعال تو ابتلاعات سنگین صفوف رو جدا میکنه، مثل احد، مثل بدر. درسته در احد همینه دیگه، میفهمد غرض این بود که جدا کنه. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی ما حس ما فی قلوبهم ولی یعلم الذین نافقوا. اینا اهداف احد، تو احد با این طرح جدا میشن. بنابراین ببینید یه اتفاق سنگینی افتاده، درها باز شده، ولی بعدش بخشونه. بخشونه یعنی همون حسب الناس ان یترکو. من یه کوره ای درست میکنم، بعد از دل این کوره عبور کنید، در از دل این فتنه عبور کنید تا برسید به امیرالمومنین. اینجوری نیست که بعد با حضرت برید تو این فتنه. خود حضرت انک مبتلن مبتلن به. پس ببینید این اتفاق افتاده، بعد از اینم ما باید مراقبه کنیم. وقت موضوع هم یه موضوعی است که خدای متعال ترک اولاش هم نمیبخشه، کمترین غفلتش هبوط میاره. و من یشرک بالله فکأنما خر من السما فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. کسی نسبت به وادی قدیر کوتاهی کنه، گویا هبوط سقوط کرده. من یشرک بالله فکأنما خر، میدون شرک بالله این همین دیگه، کسی در کنار ولیی که امیرالمومنین باشن ولیی قرار بده، این شرک بالله. یه موقعی آیه قول النوا رو معنا کردی، کسی میخواد به لقاء الله برسه، ولی عمل اولا صالحا ولو یشرک به عبادت ربهی
احدا،
که اون شرک در عبادت به شرک در ولایت در روایت ما تعویل شده بود. بیانش همینه دیگه، اگر کسی از امیرالمومنین جدا شد مشرک دیگه. روایت متعددی فریقین نقل کرد
یا حتی کسی دیگری رو کنار علی دیدن،
شرک دی. اصلا شرک در ولایت شرک در توحیده، چون طریق رسیدن به تو بنابود با این ولایت توحید محقق شه. شرک در او شرک در توحیده. اگر کسی این شرک رو ببرزه، عرض کردم حضرت معمول به اجرای توحیدن دیگه، به دست ایشون توحید جاری میشه در امت در ظاهر و باطن. اگر دیگری شریک شد میشه شرک، شرک بالله. وقت من اشرک بالله فکر من یشرک بالله فکر انما خر من از سما، از آسمان سقوط میکنه. اون سما امیرالمومنین دیگه، حضرت بخوان بارو با خودشون ببرن بالا، دستش رها میشه. فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان، وقت طوفان اون رو در یک مهلکه سقوطش میده، یا طعمه لاشخورها میشه دیگه. کسی از استمیر جدا شد همینه دیگه. یا تهوی به الریح فی مکان سعید. بنابراین ببینید بخشونه، یعنی درها گشوده شده، ولی به دنبالش یه فتنه ایست، الهاکم و تکاثر، یه بساط الها و تکاثری درست میشه که ما را از امیرالمومنین جدا کنه، انفزاز ایجاد کنه. و ازار او تجارتا او لهبن انفزو
من حولک،
همین بساط انفزاز دستگاه شیطان
از دورت پراکنده میشه.
و این اتفاق ما باید این مراقب باشیم، این اتفاق
تکاثر رو شما جهانی میبینید یا نه ممکنه در مقیاس فردی هم اتفاق
نه بود. ببینید یه بساط بزرگی در وزان مقابله با قدیر در عالم اتفاق میفته. البته خدای متعال این بساط جمع میکنه دیگه، این پرده ها و اجابا کنار میره
انشاءالله.
نه اون حقیقت نه اصلا معنی آیه همینه، الیوم اکملت لکم دینکم، بعد الیوم دیگه یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشهم بخشونه، دیگه نباید نگران اونا باشیم، اونا کاری نمیتونن با دین ما بکنن، ما خودمون باید نگران باشیم که چگونه عمل میکنیم، خدای متعال با ما چه میکنه. این یه نکته در باب قدیر. حالا تکالیفی رو دوش ما میاره،
یه باری هم رو دوش ما اومد.
یکی از مهمترینش همینه که ما باید معتصم به امیرالمومنین باشیم. واعتصموا
بحبل
الله بحبل الله جميعا ولا
تفرقوا.
ما باید یه اعتصامی داشته باشیم. خدای متعال یه حبل ممدود، یه رشته‌ای بین خودش و ما قرار داده، حبل الله هم هست، یعنی تمام اسماء حسنای الهی در این حبله. اگر میخواید به اسماء حسنای الهی برسید، به رحمت خدا، عزت، حکمت، قدرت، حیات، بقا، به هر چی میخواید برسید باید معتصم به اون باشید. به طهارت میخواید برسید معتصم باشید. خود امیرالمومنین المعتصم بالله هست، درسته؟ در روایت اتفاقا ذیل همین آیه آمده که معصوم معصوم است، چون المعتصم بالله من جمیع ما کره الله. کسی که معتصم به الله معصوم میشه دیگه، هیچ چیزی در او اثر نمیکنه. در زیارت قدیری اتفاقا این تعبیر هست، ملاحظه کردین در یه فرازی خطاب به امیرالمومنین عرض میکنن یا میفرمان امام هادی سلام الله علیه،
سلام الله علیه،
فرمان که اعتصمت انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. شما خودتون فرمودید مردم دور من جمع بشن همشون احساس عزت نمیکنن، پراکنده بشن احساس
وحشت نمیکنن،
منو تنها بذارن به حالت تضرع نمیافتن. شبیه این در نامه حضرت، جواب نامه حضرت به عقیل هست در نهج البلاغه، که حالا یه نامه ای نوشته عقیل، مفصله داستانش، که همون سالهای آخر مأمور که از ضحاک ابن قیس و معاویه که حمله کنه به اطراف کوفه، چون حضرت داشتن مهیا می‌شدن برای اینکه دوباره به سمت از کنم معاویه لشکر کشی کنن، و او هم آمد و در اطراف کوفه حضرت یه لشکری رو فرستادن و او رو سرکوب کردن. عقیل در عمره بود، نامه‌ای برای حضرت نوشته که به من یه همچین خبری رسیده، تحت فرمانم، هر جور شما بگید من آمد در خدمتتون هستم. حضرت هم جواب میدن که نه، سرکوب شده اون، عرض کنم شورش و این کاری که انجام داده بود، این به اصطلاح غارت و هجومی که شده بود، که اون دو سه سال آخر هم دوره غارات دیگه، خیلی هم عجیبه این دو سه سال، مظلومیت حضرت هم همینجاست. بعد اونجا همونجا میفرماید قریب به این عبارت در اون نامه 36 نهج البلاغه است، حضرت میفهمند که نه، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقوا عنی، من نگران این چیزا نیستم، اناد میفهمید ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا. بعد حضرت توضیح میدن که چه جور هست که شما این آمده شده درتون اثر نمیذاره، همه ی عالم بیان احساس عزت و نفوذ ناپذیری نمی کنید، همه برن، احساس تنهایی نمی کنید، چه عزتی در شما هست که اینها در شما اثر نمی گذاره؟ چون می دونم اگه عزیز نباشه، نفوذ ناپذیر نباشه، یه نفر یه لبخند به ما میزنه تو دلمون طوفان میشه. یه نفر تکذیبمون میکنه یه جور دیگه قوقا تو دلمون میشه. یه عزتی باید در انسان نفوذ ناپذیری باشه تا آمد و شدها، تعریفا، تکذیبا در انسان اثر
نکنه.
یه فراغت و زهدی باید باشه که لکی لا تعصوا ولا مفاتکم ولا تفرحوا بما
آتاکم.
درسته؟ امیرالمومنین اینجوری ان حضرت امام هادی میفرمان اعتصمت بالله فعززت. شما معتصم بالله. کسی که معتصم بالله، تکیه به خدا داره، مثل آبی که وصل میشه به اقیانوس. حضرت امیر متصل به حضرت حقه. لذا ید الله ان عین الله. شما معتصم بالله. لذا آمد و شدها در شما اثر نگذاره.
و ما هم اگه وصلیم همین اتفاق برای مومن.
ما اگه به امیرالمومنین وصل بشیم این اتفاق
برای ما.
حلقه اتصال ما اینه. و آثار الاخرته. شما اگر زاهد هستید، زهد در این عوالم دارید، آمد و شده درتون اثر نمیذاره. زاهد یعنی همین دیگه. زاهد اون کسی است که آمد و شده دنیا در اونش تأثیری
نداره.
لا یفرح بشیء من الدنیا آتاه ولا یأس على شیء من الدنیا فاته. فهو مستری. خرجت الافراح والاحزان من قلبه. قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته. چجوری آدم زاهد میشه؟ چون ببینید این که من آمد و شده در من اثر نداره، هم عزت هم زهد. ریشه عزت شما اعتصمت بالله فعز است. ریشه زهدتون آثرت الاخرت علی الاولا، دنیا آخرت رو انتخاب کردید، زاهد شدید. درسته؟ منتها آخرت امیرالمومنین چیه؟ یا نعیمی و جنتی یا دنیای آخرتش خداست. وقتی خدای متعال انتخاب کرده، کائنات بهش داده بشه یا ازش گرفته بشه فرق نمی‌کنه. زهد امیرالمومنین در نهج البلاغه مکرر آمده دیگه. لو اوتیتو لوتیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکا الا ان اعصال لا حفی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن ما فرد هفت اقلیم به هرچه دروس، یعنی همه آفرینش رو به من بدن، به اندازه در تخلف کنم از فرمان خدا که یه پوست جو به ناحق از مورچه بگیرم نمیگیرم. این زهد امیرالمومنین،
چون دنیا رو از دنیا نمیبینه، از نگاه دنیا به دنیا. بله. از آخرت داره نگاه. بله. میکنه از اون ابدیت.
یعنی کسی که به خدا رسید، یه همه کائنات در نگاه او هیچن،
متاع قلیلن،
هیچن دیگه، اصلا هیچن. اعتصمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا. این فراغت شما و زهد شما که آمده شده همه مردم دور شما براتون اثر نگذاره. این بی احترامی مردم نیست. حضرت وقتی از حقوق مردم در مثلا نامه مالکش در صحبت میکنن، قوقا میکنن.
بله.
حقوق مردم.
بله.
که محفوظه. بله. ولی امیرالمومنین کسی نیست که آمده شد تا درش از اکنون
یه کوه محکم
و اتفاقا کسی میتواند به مردم خدمت کنه که اینجوری باشه. کسی که اسیر آمده شده مردمه نمیتونه به مردم خدمت کنه، باید متکی به حضرت حق باشه، از خدا بگیرد به مردم. یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون. کسی میخواد به همه عالم زکات بده، باید از خدا بگیرد زکات بده. در حال رکوع هم زکات میده، هیچ توقعی از مردم نداره. یعطون ما تو عرض کنم نطعم و کمونه بچه الله نانورید و میکنم جزا هن
خلا شکر.
ببینید بنابراین هسته امیر با خدا به اسمت رسیدن، با انتخاب خدا به زهد رسیدن، فارغ شدن. ما هم باید به حضرت امیر به همین مقامات برسیم. ما اگه به حضرت امیر معتصم شدیم، در ظرف خودمون معصوم میشیم. حضرت معتصم به الله هن، حقیقت قرآن در وجودشون محققه، با قرآن راه میرن. درسته؟ یقاتل علی التعبیر مش معصوم. ما اگر به حضرت امیر معتصم شدیم، با علم حضرت امیر تو عالم راه میریم، به اندازه که در ما نازل میشه با نور حضرت امیر. ما میشیم اون وقت اون برکه‌ای که متصل میشه به اقیانوس. دیدید آبی که کمتر از گره با ملاقات با متنجس خودش متنجس میشه، منفعل میشه. یه نوک انگشت متنجس نه متنجس میشه، ولی وقتی وصل شد به دریا، یه آدم متنجس میره درش قوطه ور میشه،
پاک میشه.
حتی گاهی عین نجس خون رو بریزی توش، استحاله میشه، خونم بیه نجاستش هست. ببینید یعنی حضرت امیر نورش واقعا به کافرم بخوره، او رو هم تطهیر میکنه. مؤمن اگه به حضرت متصل شد، خودش میشه مطهر.
چجوری میشه متصل شد؟ جا
خودش میشه مطهر. پس ببینید تکلیف ما اصلا تکلیف قدیر همینه، اعتصمو. یعنی در همه امور باید دستمون به دامن.
اعتصام و اتصال چجوری محقق
میشه؟ اعتصام و اتصال ببینید آغازش از تکالیفه، ولی بعد کم کم همه قوای شما این اعتصام ممکنه مثلا از یه عمل شروع بشه. شما به دستور حضرت عمل میکنید اعتصام به دستور حضرت چشم میپوشید از یه لقمه، از یه حطام، از یه موقعیت، این اعتصامه. به دستور حضرت خدمتی میکنید، دستگیری میکنید، اعتصامه. اعتصام از عمل به تکلیف شروع میشه. عمل به تکلیف هم بیشه در قلب داره، ولی این کم کم در وجود انسان شکوفا میشه تا اینکه تمام قوای انسان متکی به معصوم میشه، متصل میشه. وقتی متصل شد هم طهارت میاد، تمام اسماء الحسنا الهی که در این حبل است در وجود انسان محقق میشه. همین آدمی که قبلا با یه تعریف و تکذیب زیر و رو میشد، همین آدمی که شیطان با یه نسیم این ور اونورش میکرد، کار به جایی میرسه که دیگه تمام گردبادها رو دورش میفرسته جز بصیرت برش اضافه نمیکنه. ان الذين تقوا، متقین کیان؟ اونایی که به هست امیر راه میرن دیگه. تقوا یه کلمه است، اتقوا الله و کونوا مصادقین. اونایی که به هست امیر راه رفتن، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، شیطان نسیم میفرسته، طوفان میفرسته، کم کم گردباد دور مؤمن درست میکنه، گرد این آدم متقی یه نفوذی کنه، این گردباد هم مس میکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. کسی که وصل به حضرت امیر میشه، گردباد شیطان هم دیگه در او بیداری ایجاد میکنه، هوشیارش میکنه. اون روزی که به پر و پاش میپیچه که یه گناه کنه دیگه نمیتونه ازش بگیره. آدمی که واسطه این راه میره، عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقتی عباد الرحمن شدی، وقتی واسطه امیر تو عالم راه میری، این مسیر رو انتخاب میکنی، شیطان به خودت حمله میکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم
مبصرون،
دیگران رو به جانت میاندازه. یه موقعی حریف مؤمن نمیشه، ولی حریف دیگری که میشه، جاهلی رو به جان انسان میاندازه، دوستی، رفیقی، همسایه‌ای، دشمنی، از او شروع میکنه اذیت کردن.
همون جور که قطره‌ای هستیم که به اقیانوس علی وصل میشیم و نجس نمیشیم، همون گونه هم اگر به علی وصل شدی، علیوار بادهای حوادث تکونت
میده، بلکه گرد و غبار تو میگیره. معنی المؤمن کل جبل الراسخ یمینه. دیدید یه نسیم پرکاو بلند میکنه، یه طوفان درخت 100 ساله از ریشه در میاره، ولی هیچ وقت کسی نشنه طوفان یه قله دماوند رو از جا کنده باشه، فقط گرد و غبارش رو میگیره. وقتی به حضرت متصل شدی، گرد باد شیطان به بصیرت میده، متذکرت میکنه. اونجایی که به برپاد میپیچه میفهمی اتفاقا همینجا باید وایستی، همین گنج زیر پاته که شیطان به برپات میشه، تو پاتو بلند کنی گنج رو ببره. حمایت کردی. این همون چیزیست که آدم وقتی با حضرت راه رفت، اذا خاطبهم الجاهلون، میگم اول به خود آدم حمله میکنه، بصیرت پیدا میکنه، میره از طرف دیگران میاد. یه جاهل میاد یه جمله‌ای میگه، یه حرفی میزنه، من دارم راه خودمو میرم، یمشون علی الارض هون سبکبارم، سرم زیره، سر و صدایی ندارم. گفت کسی با دیگری دعوا شد، اون براش نوشت که اگه تو پشه‌ای من فیرم. گفت نه آقا، نه پشه‌ام نه فیر، همش خودت. عباد الرحمن هیچن دیگه، لذا هرچی شیطان تیر میزنه چیزی بهشون گیر نمیکنه، چون چیزی نیست که بهش گیر کنه. که حالا جاهل میندازه به جون انسان، رفیقی، دوستی، همسری، یه کسی شیطانی سر راه آدمو میگیره، او اذیت میکنه، اون نقشه میکشه. اگر با خدا راه رفتی، اگه با هستم این راه رفتی، یادت میدن چجوری باش برخورد کنی. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلام،
به سلامت عبور میکنه. با حضرت امیر رفت، این قدم اوله. پس ببینید، حضرت آمدن، این قدیر وقتی است که این حبل ممدود الهی در دسترس ما قرار میگیره. حضرت که حبل الهی هستن، بودن، قدیر این حبل ممدود، این ریسمان متصل بین ما و حضرت حق در دست ما قرار میده. حالا میتونیم معتصمش بشیم. اگر چنگ بشتدیم با عملمون، با فکرمون، با قلبمون، آرام آرام سرمون، همه قوای ما معتصم شد حول حضرت، اول خاصیتی که داره یه اسمتی در ما پیدا میشه، چون ائمه اسمت المعتصمین دیگه مناجات شعبانی است. پس با حضرت به یه اسمتی میرسیم، یه اسمتی در ما محقق میشه. حالا اونی که در این آیه هست خیلی لطیفه، این اسمت اعتصام جمعیه. اگر یه جامعه معتصم به حضرت شدن، همشون معصوم میشن رو ظرف خودشون. لذا ببینید، در بهشت یه نکته مهمی هست. در بهشت به یه معنا همه معصوم هم، چون همه معتصم هم. یه اسمت نوعی درست میشه، واقعا معصوم هم. اسمت مال امامه، ولی سایه اسمت امام همه بهشت رو گرفته. تو بهشت گناه نیست، نه اینکه اختیار نیست، مگه میشه اختیار نباشه؟ مگه میشه موجودی که در مقام اختیار صاحب امانته، این موجود مجبور بشه جمع مگه معصوم مجبوره؟
ولی اونجا اعتصام و اتصال هست،
اسمت عمومیه.
بله.
هیچ گناهی تو بهش نیست.
چون وصلی.
اصل ظهورم به یه نسبتی همینطور میشه. اصل رجعت هم همینطور میشه. موانع کنار میره. ببینید پس اول قدم اعتصام، دوم اعتصام جمعیه. اعتصام جمعی یعنی تمام روابط ما با هم دیگه زیل چنگ زدن به معصوم باشه. من با شما هر ارتباطی میگیرم، شما هر ارتباطی میگیری، زیل معصوم. روابطمون میشه اسمت پیدا میکنه. میشه روابط اخوت. ازا زیلش، زیل این که اعتصموا بالله جمیعا ولا تفرقوا، تنها رشته‌ای که میتونه ما رو جمع کنه همینه. رشته های دیگه نمیتونه جمع کنه. رشته های دیگه ممکنه تو دنیای الفت های ایجاد کنن، اوسانن مودتن بینهم فی الحیات الدنیا. بوتا یه ود دنیایی ایجاد میکنن، اما پاتو میذاری اونور دیگه اونو از کار میفتن. الاخلا یوم ازن بعضهم لبعض
عدو،
دوست دشمن میشه. چرا؟ چون رشته محبتی نیست. ولی اعتصموا بالله به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اونی که می‌خواستم عرض کنم اینه، اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد وذکروا اذ کنتم اعداءا فألف بین قلوبکم، شما با هم عداوت داشتید، بین قلوبتون الفت ایجاد کرد. این فهمود راجع به شأن نزولش، راجع به اوس و خزرجه. با اینکه با هم رشته نزدیک فامیلی داشتن، از یه نسل بودن، 120 سال می‌جنگیدن، حضرت آمد الفت بینشون ایجاد کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، این نعمت نبی اکرمه، اخوت درست شد. خیلی روابط صمیمی و عجیبی اخوت، اخوت ایمانی از اخوت پدر و مادری بیشتر اتصالش. و کنتم علی شفا حفرة من النار، رو پرتگاه جهنم بودید، فانقذکم، نبی اکرم شما رو از لبه جهنم گرفت. مقابل نبی اکرم شیطان، اونایی که با شیطان راه میرن، با شیاطین راه میرن، با بنی عباس و دیگران را میرن، اینا رو پرتگاه جهنم هن. اگر آمدن این طرف حضرت میگیره، یه بار شما رو نبی اکرم گرفته، خدای متعال با این نعمت شما رو به اخوت رسونده، عداوت رو تبدیل شده به اخوت، اعتصام عمومی پیدا کردید، روابطتون شد روابط اخوت، درست؟ از لبه های جهنم گرفتتون. اگر میخواید این اخوتی که بر محور وجود مقدس نبی اکرم پیدا شده و این نجات از جهنمی که پیدا شده، اگر میخواید ادامه پیدا کنه، اعتصموا به حبل الله
جمیع.
قدیر اون روزیست که این حبل الهی رو نبی اکرم در دستان امت قرار داد. حالا میگه اعتصم، اگه در دست امت نباشه این حبل، نمیشه بشه اعتصام پیدا. وقت اعتصام جمعیه، روابط اخوته. لذا تو قدیر یه تکلیف سنگی رو دوش ما میاد، ما باید برسیم به منزلت اخوت، باید هوای همدیگر رو داشته باشیم. اون اخوتی که شیطان هم میخواد قطعش کنه، یقطعون ما امر الله بهی ان یوسف، منافق کارش همینه، فاسق این رشته ها رو قطع میکنه. خانواده خانواده نیست، جامعه جامعه نیست، روابط تبدیل میشه به روابط عداوت. تو سوره، در سوره حجرات هست، نبأ فاسق چیکار میکنه؟ بغی و عداوت و قتال بین مؤمنین ایجاد میکنه، غیبت و تهمت و سوء ظن و، درسته؟
بله بله.
اینها رو باید مراقب باشیم، وظیفه مأموریت ما اینه که نبع فاسقی است، اون نبع فاسق میخواد ما رو پراکنده کنه، این اخوت رو به هم بزنه، این ما رو از دوباره ببره رو پرتگاه جهنم. فلا تخشوهم بخشوهم، اگر معتصم شدیم خیالمون راحت باشه.
خدافظی کنین. ای وقتمون تموم شده، خیلی زود وقتمون تموم شده.
السلام علیکم، عذرخواهی میکنم، من مثل خیلی حرف زدم.
خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردم، خدا ان شاء الله حفظتون بکنه. امیدوارم که فصلی مفصل‌تر مثل سابق انشالله خدمتون باشیم، از محضرتون بحرمان باشیم.
دعا کنید خدا روزیمون کنه.
دعا کنید، آمین بگیم.
خدا به محمد و آل محمد همه مؤمنین رو به فلاح و رستگاری برسان.
الهی آمین.
دشمنان اسلام رو شکن بفرما.
الهی آمین.
و به دست مبارک امیرالمؤمنین برای همه مؤمنین گشایش در عالم بفرما.